بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين المولانا ومقتدانا الإمام علي بن الحسين عليه الصلاة والسلام ثلاث من كنا فيه من المؤمنين كان في كنف الله وأذله الله يوم القيامة في ظل عرشه وآمنه من فزع اليوم الأكبر من أعطى الناس من نفسه ما هو سائلهم لنفسه ورجل لم يقدم يدا ورجلا حتى يعلم أنه في طاعة الله قدمها أو في معصيته ورجل لم يعب أخاه بعيب حتى يترك ذلك العيب من نفسه. روز چهارشنبه است. پیشاپیش تبریک عرض میکنم محضر شریف شما میلاد با سعادت صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها را و ببخشید برای سلیمانی که امروز یادشون رفته شیرینی بگیرن. حالا به من وعده دادن آیون که فردا اونجا مراجعه میکنن اونجا شیرینی بهشون بده. در این روایت کلام نورانی امام سجاد زین العابدین و امام العارفین هست که باز هم یک مجموعه است که میتواند راهگشای زندگی دنیایی ما باشد و سرمایه‌ای برای آخرت ما، چون هرچه در اینجا بکاریم در اونجا درو میکنیم. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. این را با تمام وجودمون باور داریم که لا یغادر صغیرة ولا کبیرة الا احصاها. وجود نازنین امام سجاد زین العابدین علیه آلاف التحیت و سنا در این زیبا سخن می‌فرماید که سه چیز هست که اگر مؤمنین برخوردار از این سه چیز باشند مشمول این عنایت الهی خواهند شد. اولین چیزی که مشمول عنایت الهی خواهند شد کان فی کنف الله، این همیشه این آدم در پناه خداست، پشتیبان او خداست. در روزهای تنهایی، در بحرانها و مشکلاتی که سراغ همه ما تو زندگی دنیاییمون هست، اگر این ویژگی هایی که برمی شماریم از زبان امام همام در ما باشد، ما از هیچ باک نداریم چون خدا داریم. کان فی کنف الله، در حفظ و پناه خداست. و اظله الله یوم القیامه فی ظل عرشه، خدای متعال در روز قیامت او را در سایه رحمت خودش قرار می دهد. یعنی انسانی است که اونجا حرفش خریدار داره، مورد توجه، مورد عنایت، چون اون روز روز بسیار سختی است که یوم یفر المرء من اخی و صاحبته و بنی. خیلی عجیبه، نه پدر فرزند را میشناسد نه فرزند پدر را میشناسد. یک حالت عجیبی است که این حالت عجیب اصلا ما توصیفش را فقط میشنویم، اون صحنه ها را اون روزی که آدم میبینه متوجه میشه که این توصیف ها بخشی از اون صحنه هولناک روز قیامت هست. پس یک در پناه خداست این آدم، دو در سایه رحمت الهیست، اونم عرض شود که در روز قیامت، و سوم آمنه من فزع الیوم الاکبر، از اون سختی صحرای محشر خدای متعال به او امنیت میبخشد. همه متحیر، همه سرگردان، همه خوفناک، همه ترسناک، ولی این آدمی که برخورد از این چند ویژگی هست، سه ویژگی در امنیت و آرامش، قطعا همه ما دوست داریم که در پناه خدا قرار بگیریم، در سایه رحمت الهی فردای قیامت قرار بگیریم و احساس امنیت کنیم روز قیامت، چون همه تلاش های ما، سن ما کم زیاد، اینه یه روز ختم می شود، انا لله و انا الیه راجعون. صغیر و کبیر و عالم و غیر عالم و هیچ کس مطرح نیست دیگه. انبیاء الهی را نگاه کنید، رسول مکرم اسلام خاتم انبیاء محمد مصطفی را نگاه کنید، دیگر امامان ما را نگاه کنید، اولیاء الهی را نگاه کنید، چند روزی آمدن در این عالم دنیا. خوشا به حال عرض شود خدمتتون این که کسانی که از دنیا سوقن ربح فیها قوم و خسر آخرون، دنیا به منزله یه بازار میماند که آدم صبح که وارد بازار می شود سرمایه با خودش می برد، تجارت کند، کاسبی کند. آدم ها دو دستن، زور که برمی گردن خونه، ربی حفیها قومون و خسر آخرون. ادهی خوشحال برمی گردن، از کسب و کارشون اظهار رضایتمندی می کنند، ادهی هم می گن نه، سود که نخواستیم هیچ، سرمایه هم از کف رفت. خب حالا این سه نکته‌ای که باعث این سه عنایت الهی نسبت به انسان می شود ببینیم در وجودمون هست تقویت کنیم، در وجودمون نیست تلاش کنیم تا به دست بیاریم. بالاخره کلمات نورانی اهل بیت از یک منبعی سرچشمه گرفته. حالا ما درستی که راجع به پیامبر عرض میکنیم لا ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوها، اما اینا هم اولاد پیامبر هم از اون سرچشمه زلال بهره گرفتن. من اعطى الناس من نفس ما هو سائلهم لنفسه، میگه کسی که به مردم ببخشد، عنایتی داشته باشد، توجهی داشته باشد، همون توجهی که خودش انتظار دارد که دیگران به او توجه داشته باشد. ما هممون که اینجا الان نشستیم یه سری انتظاراتی داریم از اقواممون، فامیلمون، دوستانمون، آشنایانمون، همسایگانمون، همشهریانمون. میگه اونی را که تو دوست داری دیگران به تو ببخشند، عنایت کنند، توجه کنند، توجه آبرویی کنند، همش هم مال نیست، توجه آبرویی کنند و امثال ذالک، تو باید اونچه را که برای خودت انتظار داری و میخواهی برای دیگران ببخشی و عطا کنی. خب این خود آدم بشینه رو کاغذ بیاره من چی میخواهم، چی دوست دارم. البته تو مدار شهر داریم صحبت میکنیم، نه هر هوای نفسانی که تو ذهن انسان خلجان پیدا میکنه بگه این میخوام، اون میخوام، اون میخوام. تو مدار شهر و چارچوبه شهر اون چرا که خودمون سائلهم لنفسه، یعنی از مردم میخواد، درخواست کننده است از مردم برای خودش، اعط الناس یعنی به مردم بدهد، اعط الناس ما هو، یعنی اون چیزی که سائلهم لنفسه، یعنی از مردم برای خودش میخواد. این دیگه باب واسعی است، مصادیق متعدد داره و انسان در حد توانش این شکلی عمل کنه. نکته دوم، رجلان، که البته رجل در روایات که وارد شده مقصود زن، مرد در مقابل زن الزامن بفرمایده نیست، می شود به جای کلمه رجلان انسانان. رجلان لم یقدم یدن و رجلن حتی یعلم انه فی طاعت الله قدمها او فی معصیته. نکته خیلی مهمه، یعنی شما صبح که از خونه آمدید بیرون، اون لحظه که لباساتون پوشیدید، اون لحظه که از خونه آمدید بیرون و حالا بچه ها رو بردید مدرسه و بعدم آماده شدید برای درس و بحث و اینها، میگه خصوصیت دومی که در مؤمن اگر بود اون عنایات شاملش میشود، انسانی است که عرض شود لم یقدم یدن و رجلن، قدمی بر ندارد چه با دستش چه با پاش، یعنی حرکتی از خودش انجام ندهد، حتی یعلم، تا اینکه واقعا بداند، انه فی طاعت الله قدمها او فی معصیته، یعنی حساب سنجی کند که آیا این کاری که من میخوام بکنم، این جمله‌ای که من میخوام بگم، این رفتاری که از خودم میخوام نشون بدم، آیا در مسیر رضایت الهی است یا در مسیر معصیت و غضب الهی است. یعنی اول دو تا چهار تا کنیم با خودمون، که اگر دو تا چهار تا کردیم و برامون روشن شد این طاعت الله است، این معصیت الله است، نسبت به طاعت الله رغبت و شوق و علاقه نشان بدیم، نسبت به معصیت الله دوری بجوییم. اگر کارامون از اول صبح تا شب، از اول شب باز تا صبح با دوستانی که گعده میگیریم، مینشینیم، حرف میزنیم، تمام یدن و رجلن کنایه از رفتارهای ماست، گفتارهای ماست. میگه که بدانیم که آیا اون چرا که انجام میدهیم با دست و پا و به اصطلاح جوارحمون، آیا در مسیر طاعت خداست یا در مسیر معصیت. یعنی یه جمله من یه بار شاید در این محضر عرض کردم یا در محضر دیگری، یه کسی سوال کرد، گفت که موقعی که سفره غذا کشیده می شود و غذاهای مختلف تو این سفره گذاشته می شود، نان هست، پلو هست، خورش هست، امثال ذالک هست، چه کار باید کرد اول سفره؟ گفت معلومه چه کار میکنیم. گفتیم چه کار؟ گفت بسم الله میگیم و شروع میکنیم. اون آقا رند بود، رند عارفی بود، گفت نه، قبل از بسم الله یه نکته غفلت کردی. گفت چی؟ گفت باید نگاه کنی که اون چه در این سفره جمع شده و گرد آمده، من حلال او حرام. اگر من حلالن بسم الله بش براش بگید، من حرامن نه. پس بسم الله که گفتن به ما سفارش کردن اول غذاتون بسم الله بگید، قبل از بسم الله اون غذایی را که میخواییم بخوریم باید جهاتش روشن باشه. لم یقدم یدن و رجلن حتی یعلم انه فی طاعت الله قدمها او فی معصیته. پس مطلب اول اون چرا که خودمون از مردم میخواییم و دوست داریم به اون بدن به مردم بدیم، دو گامی بر نداریم حرکتی از خودمون تو جامعه نشان ندهیم، اظهار نظری نکنیم مگر اینکه بدانیم این در جهت اطاعت خدا یا معصیت خداست و بعد تصمیم بگیریم بریم سراغ معصیت یا نرویم. این دنیایی که امروز من و شما بزرگواران فرزندان اسلام دنیایی که زندگی میکنیم خدا میداند خیلی سخته، خدا میداند خیلی سخته. یعنی گاهی آدم احساس میکنه غلبه با گناهانیست که تو جامعه ما شیوع پیدا کرده، دیگه طلبه و غیر طلبه و اینا هم نمیشناسد، وارد زندگی خیلی ها شده. ولذا خیلی باید مراقبت کنیم. این که تو روایات هست و شما هم برای مردم بارها و بارها گفتید که دینداری در آخر الزمان مثل آتشی است که انسان در کف دست میگیرد، چطور سوزنده است و تحمل نداریم. دینداری در این عصر و زمان یک کلمه، یکی از بزرگان بزرگی را خواب دید، گفت که اونجا چه خبر؟ گفت اونجا همین رابط بگم که اگر در رابطه با افراد حرف نزنی اظهار نظر نکنی ولی برای تحقیر او یک ابرو بالا ببری یا پایین بیاوری اونجا محاسبه میشه. دیگه تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجموعه. الا یه حرفه که من میزنم معنیش نیست که من اینجا نشستم فقط برای شما دارم میگم، نه، کلام معصومه داریم بیان میکنیم که اول خودمون را و بعد هم شما. اینم نکته دوم. نکته سوم، اینم خیلی مهمه تو زندگی ما الا ماشاءالله. سابقا طلبا که جمع می شدن دو نفر سه نفر یه بحث علمی مطرح می کردن، بعد هم عرشبت استغفار می کردن، می گفتن شاید عرشبت خدمتون جمله گفته باشیم که این جمله مثلا مناسب نباشه. و رجلان لم یعب اخاخو بعیب حتی یترک ذلک العیب من نفسه. اگه من گفتم این آقا این چنین است با عنوان مذمت و عیب راجع به او حرفی زدم، قبل از این که نسبت به او اظهار نظر کنم خودم باید بررسی کنم اگر در وجودم چنین عیبی هست اول از خودم پاکسازی کنم این عیب را، بعد نصیحت کنم دیگران را و امثال ذلک. لذا بعضی از اولیاء الهی که سکوت می کردن می گفتن هر چی می خواهیم بگیم بفرمایید، خودمون گرفتاریم، خودمون گرفتاریم. ما که نمی خواهیم ضبط صوت باشه، ضبط صوت نوار که باز کنی هم تو از اول تا آخر می خونه برات، این موبایلا باز کنی تا آخر برات هر چسب می خونه، هیچ مسئولیتی هم نداره، بازش کردی دکمه زدی می خونه. ما اینطوری نمیخوایم باشیم. لذا منبر رفتن هامون خیلی باید با حساب کتاب باشه. رتب خورده بفرمایید کی کند عبارت چست ها؟ بله بلندتر بفرمایید که علمای علام هم بدانن
رتب خورده
کی معنی کند خورده. بله، لذا اون کلام پیغمبر اکرم و نبی مکرم یادتونه، فرمود بچه تو ببر فردا بیا، چون من امروز عرض شود خدمتون خوردم رطب را خرما را و الان نمیتونم خیلی دقیق حساب کتاب، ما همچی سرسری گرفتیم همه مسائل را. یا الله، رجل لم یعب اخن بعیب اخاه بعیب حتی یترک ذلک العیب من نفسه.
استاد عزبا هم امثال شما در سوزان، آیا توجه دارید که قبل از انقلاب چند تا کاخ بیشن جو نداره؟ الان هر وزیری کاخها داره، هر مسئولی کاخها داره، اینها رو جمعون ما میدونن، در مردم ما میدونن. این مشکلات به خاطر اینه. یه بعدسی در نقاطه بفرمایید چه خبره در مسئولان بالای کشور ما؟ حتی در بوی اتاعت مراجعه
دیگه
مردم میبینن.
خب ما ممنونیم از اظهار نظر جناب علی. و رجل لم یعب اخاه بعیب حتی یترک ذلک العیب من نفسه. حالا اون کاخا و امثال ذلک سر جای خودش بماند، ما تو همین چارچوبه خودمون، یعنی چارچوبه خودمون، بنده شما عرشبت تو چارچوبه خودمون یه سری مواردی محل ابتلاست که بله شما مبتلا به کاخ نیستید، اون آقا مبتلا به کاخ نیست، ولی مبتلا به یه سری عیوبی هستیم که قبل از این که خودمون را وارسی کنیم دنبال میکنیم عیبیابی کنیم و بعدم دنبال افشای عیب دیگران باشیم. این سخته، وگرنه کاخ و امثال ذلک جای خودش محفوظه و فرمایش شما هم علی الرأس. ولی به کاخ نریم که گردنمون درد کنه اونجا نگاه کنیم، همین دوره بر خودمون نگاه کنیم ببینیم چه هست. بهار جلد 75 صفحه 140 حدیث 3. صلواتی محبت کنید. هر شبد محضر شریف علمای اعلام و حجج اسلام و امیدهای آینده، ما آیه را شروع کردیم، امروز انشاءالله این آیه را تمامش میکنیم و وارد آیه دیگری میشویم اگر وقت همراهی کند. دیگه حفظتونه آیه 113 سوره بقره: و قالت الیهود لیست النصارى علی شیء و قالت النصارى لیست الیهود علی شیء و هم یتلون الکتاب کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولهم فالله یحکم بینهم یوم القیامه فیما کانوا فیه یختلفون. ما چند تا نکته پیرامون این آیه محضر شما بزرگان عرض کردیم. یه نکته ای که لازم تذکر بدیم، یا شاید دو تا نکته، تا این آیه به پایان برسد و برسیم به آیه و من ازلم و ممن منع مساجد الله. نکته اول اینه، مسئله گاهی مسئله یهود و نصاراست. خب تکلیفشون روشنه، خدای متعال فردا قیامت بینشون بفرمایید حکم میکند. ما از اینجا میتوانیم به یه نکته پی ببریم که این گونه سرزنش کردنها، این مجموعه اون مجموعه، یعنی کسانی که به عنوان امت اسلامی هستن، مشترکات فراوانی دارند، در مقابلشون دشمن عنودی مثل این رژیم صهیونیستی و ترامپ و مشابه ذلک وجود دارن، سوال این است که آیا مسلمانان هم به جان هم بیفتن یا مسلمانان در اون مشترکاتشون به گونه ای عمل کنن که در حقیقت دشمن روی جبهه مسلمانان حساب ببرد و مسلمانان را قطعه قطعه و تکه تکه نبیند، این را به گونه ای جذب کند، اون را به گونه ای جذب کند، بگه تو به عنوان عربی، تو به عنوان اسلامی، تو به عنوان ثروت نفت تو به عنوان چی؟ ولذا تو جبهه اسلامی جنگ را بیندازد. این نکته پیام دارد برای جامعه اسلامی. تنها سخن از یهود و نصارا نیست، مثلا در رابطه با مسلمانان که حالا شیعه دارن سنی دارن امثال ذلک، خب اختلافاتی از نظر اعتقادی دارن، جای بحثم نیست و اون جای خودش محفوظه و شیعه رو اعتقادات خودش محکم برای فرزندانش باید پایگذاری کنه، اینا را هم با اعتقادات آشنا کند و توی جنبی قرار نگیرن که فردا بچه های شیعه به صورت سکولار و لائیک در بیان و حتی گاهی بشود که یه عمری درس و بحث و امثال ذلک، یکی مظلومیت فاطمه را زیر سوال ببرد، یکی قدیر را زیر سوال ببرد و بعد بگوید علما شیعه تحریف معنوی در قرآن ایجاد کردند. یعنی یکی از یکی تو این دانشگاه ها نمیدونم چه خبر اونجا داره، یکی یکی در میاد و این اظهار نظرها میکنند و واقعا عجیب. خلاصه در سر ایجاد نکنم، خدای متعال در این آیه شریفه علاوه بر هشداری که به یهود و نصارا میدهد به مسلمانان نیز در برخورد با یک دیگر هشدار میدهد. فلا تنازعوا ولا تنازعوا فتفشلوا و تذهب ریحکم. موقعی که ترامپ آمد اون کشور زنان رقص مو براش را انداختن، تو اون کشور رقص مو براش را انداختن و این شکلی عمل کردن، این دیگه جبهه اسلامی تقویت میشه، اینا میتونن در مقابل اسرائیل بیستن، در مقابل رژیم های دیگه بیستن. گرچه متاسفانه در میان اونها نیز آتش اختلافات مذهبی افروخته شده است، یعنی دیگه کارش هم نمیشه کرد. با توجه به این آموزه قرآن مسلمانان باید تلاش کنند، عرض شود خدمتون، تنها انگشت اشاره را متوجه یهود و بفرمایید نصارا نکنند و حتی شیعیان با خود شیعیان، یعنی واقع مطلب گوه از اوقات اینم شیعه است اونم شیعه است، دو تا شیعه به سر هم بفرمایید میزنن. لذا قرآن به ما میگوید که معیارها را در نظر بگیرید، بر اساس معیارها حرکت کنید. ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا، سری برچسب نزنید اگر کسی اسلام را عرض شود خدمتون اظهار کرد، بهش نگید تو نه ما قبولت نداریم، نه تو همون چارچوبه همونی که تو فقه ما آمده که اگر کسی کلمه بفرمایید شهادتین بر زبان جاری کرد، دمه و ماله و ارزه بفرمایید مسونه. این معیارهامونو از دست ندیم، زیرا این گونه نسبت کفر به یک دیگر دادن، خب میبینید چقدر در طول سال جمعی از همین به ظاهر مسلمانان شیعه را بفرمایید تکفیر میکنن، تکفیر یعنی شیعه را اشد من الیهود و نصارا میدانند. این یعنی چی؟ چه مکتبی؟ مگه پیغمبر هم چه مکتبی را آورده؟ لذا مسلمانان به جای اصرار بر اختلاف خیش بر نقاط مشترک و عقاده مشترک، یعنی موقعی که دشمن مشترکه با هم متحد بشن اونجا را نشانه بگیرن، این اختلافات بین خودشون، حالا میخوان اعتقاداتشون حفظ کنن حفظ کنن، کسی دعوا ندارد، حالا نه شیعه دنبال سنی کردن اونه نه سنی دنبال شیعه کردن، ولی ما در مقابل یه جبهه‌ای از کفر قرار داریم. اینا را به خصوص جاهایی که به اصطلاح هم شیعه وجود دارد هم اهل سنت وجود دارد، اینا اگر یه زندگی مسالمت‌آمیز با هم داشته باشن، گاهی در مقابل بودایی‌ها، گاهی در مقابل هندوها، گاهی در مقابل دیگران، یک پارچگیشون رو اگر حفظ کنن خیلی آثار به دنبال دارند. نکته ظریف دیگری که از عبارت وهم یتلون الکتاب استفاده می شود اینه که اگر کسی اهل فکر بود، اهل فرهنگ بود، اهل دانش بود، عرض شود خدمتون، هیچ گروهی را از بیخ و بن باطل نمی داند. یعنی اون داستان حضرت عیسی علی نبی و آله و علیه السلام و سلام یادم آمد، شما هم بالای منبر حتما برای مردم گفته اید که حضرت عبور میکردن با یه آقایی، یه حیوان درازگوشی مرده بود، افتاده بود رو زمین و این شروع کرد مذمت، اونی که همراه حضرت بود شروع کرد مذمت. حضرت فرمود هیچ نقطه مثبتی نداشت، دندونه سفیدی داره. خیلی عجیبه، دندونه سفیدی داره، این نشان دهنده این است که همه چیز را سیاه نمید. اگه همه چیز را سیاه دیدیم دیگه لا یبقا حجران علا حجر. لذا به ما یاد دادن بزرگان ما، اولیاء الهی به ما یاد دادن، الحکمت و ضالت المؤمن فخذ الحکمه ولو من اهل نفاق. یعنی حرفا را گوش بده، اگه یه نقطه مثبتی تو اونجا وجود داره نه معنیش که تو پیرو اون بشوی، همون نقطه مثبت را به عنوان یک کار ارزشی که تو دین و آیین خودت میتونی توسعه بدی همون ازش استفاده کن. یا الحکمت و ضالت المؤمن اینما وجدها اخذها فاطلبوها ولو عند المشرک، نهج البلاغه حکمت 80. خب اینم تا اینجا عرض شود محضر شما. لذا خیلی باید با ظرافت توی جامعه اسلامی عمل کرد.